أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهز عرض أدب وإرادت وتسليت وتسلى به قلب نازنین و داغدار حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا صلواتی اهدا بفرمایید. شب آخری است که ما توفیق داریم در جلسه شما هستیم، البته جلسه فردا هم ادامه داره، ما سعادت نداریم. هم باید عرایضی که در این چند شب داشتیم جمع‌بندی کنیم، هم تتمه مباحث رو تقدیم کنیم احیانا برای بعضی از دوستانی که شاید بحث و پیگیری میکردن. خلاصه عرایض ما در این دهه در هیئت سار الله عزیزان زنجان این بود: مهمترین راز عالم هستی سر کربلاست. دلیلش هم اینه که خداوند از آدم و حوا علیهم السلام قصه رو یه جوری چید که کارشون به امام حسین و کربلا برسه، تا قیامت همه رو با محوریت کربلا آزموده. پس سر الاسرار سر کربلاست. عرض کردیم هر کسی نتونه خودش رو با این راز آشنا کنه، نه نصف عمرش، همه عمر خودش و دودمانش بر هواست. اون رازی هم که در این واقعه بزرگ و دائما جاری در عالم هستی نهفته، ابتلای امت به امامشونه. اینکه امت دائما به واسطه امامشون آزمایش میشه. امام حسین علیه السلام و مردم زمانش یک نماد درجه یکش بودن که حالا همه امت اسلام هر کی میخوان باشن با هر سابقی، با یک امامی که در نقطه از زمین و در روزی از زمان شده مایه آزمایش اینا، باید امتحان پس بدن. از سه دسته خارج نمیشن دیگه، ما چهارمی نداریم. یا قلبها اونقدر با تقواست و بینشها اینقدر عمیق است که میفهمند این تاریخ 8 روزه کل صحنه حیات بشریت رو میخواد عوض کنه، پس من باید توش سهم داشته باشم. میشن 70 و چند نفری که فردا همشون میرن در اعلی علیین با امام حسین. یعنی در امت اسلام همش 50-70-80-100-200 نفر آدم بودن. نه دیگه، آزمون خیلی بالاست. اینا از قبل درس خوب نخوندن، به حرامخواری، به ولنگاری، به سرگرمی، به دنیا طلبی مشغول شدن، یا اوناشون که عابد و زاهد بودن کور داشتن عبادت میکردن، بصیرت نداشتن، زمانه رو نشناختن، تاریخ رو ندیدن. حالا که روز امتحان رسیده فقط 70 و چند نفر پیروز شدن و قبول شدن. اینا دسته اولن که تا قیامت همه اولیا میگن یا لیتنا کننا معک، خوش به حالتون، کاش ما با شما بودیم. دسته دوم کسانی هن که دقیقا در نقطه مقابل قرار میگیرن و تمام تلاششونو میکنن که با این گروه و با این تفکر مبارزه کنن، که 1400 سال تازه ما شروع کردیم، قبل از ما از آدم شروع کردن اینا لعن و نفرین کردن. چه تفکرشون، چه جریانشون، چه طایفه‌شون، چه شخصشون، همه در زیارت عاشورا و زیارت وارث لعن میشه. بعضی وقتا شما یک تفکر رو لعن میکنید و لعن الله امتن اسست اساس از ظلم و الجور، خدا هر اندیشهی که پایه ظلم به شما اهل بیتو گذاشت لعنت کنید. بعضی وقتا طایفه شون رو لعن میکنید و لعن الله بنی امیه قاطبه، آل زیاد، آل مروان، همشون لعنت. و بعضی وقتا حتی شخصشون لعن میشن. تو همین زیارتاشورایی که خوندید چقدر لعن کردید، ابو سفیان، معاویه، یزید، شمر، ابن زیاد، همه اینا لعن میشن. این هم جریان دوم هم که تکلیفشون کاملا روشنه. یه جریان سومی میماند که همیشه هست، همچنان که جریان اول همیشه هست، اقلیت با کیفیت. جریان دوم همیشه هست، جریان سومی هم هست که خیال میکنه میتونه بین دعوای حق و باطل زیرابی بره، بره یه جایی، یک موضعی بگیره که نه در تاریخ بگن با امام حسین رفت زندگیشو از دست داد، نه بگن با یزید اومد جلوی امام حسین وایستاد. این جریان هم همیشه هست، کثیف‌ترین جریانی که همیشه هست، که نمیخوان موضعشون رو روشن کنن، بالاخره نمیخوان روشن کنن. اینا همون کسانی هستن که برای اینکه بتونن این ننگ و نکبت رو یه جوری توجیه کنن و معقول نشان بدن، در مبانی و تئوری‌های علوم سیاسی و غیره هم اومدن گفتن آقا در هر نزاعی ما سه تا موضع میتونیم داشته باشیم، یا طرفدار الف، یا طرفدار ب، یا بی طرف. امروز در دنیا ببین چقدر جست میگیرن، بی طرفیم. ما ببین در جنگ جهانی دوم بی طرفیم، ما در دعوای بین فلانجا و فلانجا بی طرفیم. امام حسین علیه السلام با این قصه به ما یاد داد اصلا اگر دو طرف باطلن، جز بی طرف هیچ کس به حق نمیرسه، اما اگر یک طرف حق است، هر کس بی طرف باشد باطل است و همونقدر منفور و ملعون است که دشمن صریح حق ملعون و منفور است. ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، خدا لعنت کنه کسانی رو که این قصه کربلا رو شنیدن و رضایت دادن، گفتن به ما چه، نه یزید نه حسین، بریم به زندگی دینیمون بپردازیم، به زندگی دینیمون بپردازیم. شما از روزی که برای امام حسین علیه السلام قلب هاتون رو باز کردید، به این نوع زندگی بگید زندگی نکبت بار اسلامی. یک پوشش اسلامی بهش بدیم، توش از کفر نجستره، چون نفاق توش هست. داشتیم این بحثا رو میکردیم. پس شما به من و همه گذشته ها و همه آینده ها هیچ راهی نداریم که در مورد سر کربلا که ابتلای امت تا قیامت به امامشون هست، یا باید با حق باشیم یا هر جا باشیم علیه حقیم، دیگه فرق نمی کنه. فرمود من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نیست علیه ماست، هر کی با ما نیست علیه. اصلا هم نترسید این حرفو بگید، هر کی با ما نیست دشمن ماست. خب این سر رو داشتیم می اومدیم، رسیدیم به اینجا، خیلی خوب. یه روزی 70 و چند نفر این درک عمیق و از تاریخ، آینده، گذشته، جایگاه خودشون، ارزششون، ابتلا، سر کشف کردن، سرآمد شدن. ما چی؟ ما فقط خبرنگاریم، بشینیم توصیف کنیم که یه روزی در یه جایی عده‌ای کشته شدن رفت؟ نه، اون امام حسین علیه السلام خواست بگه این اتفاق هر روز و هر آن در همه نقاط عالم داره میفته. تو هر لحظه در امتحان امامت هستی، موضع تو روشن کن. حالا اون روزگار کار ابتلا به جایی رسید، اوضاع انقدر وخیم شد که جز سر دادن هیچ راه دیگه نبود، تو چی کار کردی؟ اونجا عرض کردیم بزرگترین تکلیف ما نسبت به کربلا این است که دست بکشیم از توصیف صرف کربلا، که بشینیم یه تابلوی رو همش تعریف کنیم، این کافی نیست، لازم هست، کافی نیست. حالا در این دعوا تو کجایی؟ میشه تکلیف. تکلیف ما چیست؟ حالا دیگه برای حسین زمان باید امت بسازیم. دیگه 72 نفر راهی نکنیم بره تیکه تیکه بشه. امت بسازیم. فقط یه تفاوتی کرده، امتحان ما از یک جهت آسان‌تر، از یک جهت بسیار سخت‌تر شده، و اون اینه که تا قبل از امام زمان ما خدا بقیه اماما رو گذاشت در اختیار. از 72 نفر کارشون رسید به امام صادق به 17 نفر. خیلی عجیبه بابا، اینا امام حسین جلو چشمشون کشته شده، نفهمیدن رازش چیه. امام صادق علیه السلام به اون خراسانی که با آب و تاب رفته بود میگفت آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمود آخه من که یار ندارم. فرمود چی دارین میفرمایید؟ فقط در خراسان ما چند هزار شمشیرزن حرفه‌ای مرید شما. فرمود من یار ندارم. اون شب چی عرض کردم؟ بابا چقدر ما این تناقض روش فکر کنیم. شیخ طوسی میفرماید امام صادق علیه السلام درس میداد، 3971 شاگرد پای درسش بودن. بعد به این خراسانیه که میگفت من یار ندارم قبول نمیکرد، گفت برادر بیبریم یه قدمی بزنیم تو دشت. اینا رو راه انداخت دشت قدم بزنه، از وسط یه گله بز رد شد. وقتی عبور کردن امام فرمود فلانی اگر به تعداد بزهای این گله یار داشتم قیام میکردم. امامی که 3971 شاگرد پای درسش میشسته، خود اون شعار دهنده میگه من رفتم شمردم دیدم 17 تا دونه است. یعنی من 17 تا یار ندارم، پا منبری زیاد دارم، یار نیستن. پای کار برسه، پای پول برسه، پای جون برسه، پای آبرو برسه نیستن. اونایی که شبای اول بودید، آیت الله مرعشی نجفی یادتونه گفت شهریه طلبا دیر شده بود، گفت برو از این مریدای ما که صبح تا شب به عبای ما آویزونن پول قرض بگی ما شهریه طلبار بدیم. چش در خونه هر کدوم از این مقدسین رفت که آقا ما دعاگوی آقا هستیم، پولی خبری نیست. اومدم با شرمندگی گفتم آقا ببخشید همشون فقط دعاگوی شما هستن، کسی کمک نمی کنه. تازه پول ها، جون نگفته بدید، آبرو نگفته بدید، کتک نگفته بخورید، معجر بدید چه کنید که حالا شب تو روزه بعد بفهمید. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی خیلی گرفته شد، بعد گفت برو تو این گذرخان، تو این بازار گذرخان قم، یه قصاب از این داشمشتی هست، ما رد میشیم همیشه سلام احوال پرسی میکنیم، بهش بگو سید گفته شهریه طلبا عقب افتاده، اگه داری به ما کمک کن اول ماه بگذره بهت میدم. تا رفتم داشت قصابی میکرد، تا گفتم سید دستو شدم جانم، گفتم آقا گفته اگه داری سری دختشو خالی کرد رو لنگش بدون که بهش بره، گره زد گفت سلام برسون بگو اگه بازم کمه بفرسته دنباله. آقا فرمودن خدا انشالله ما رو در قیامت با همین داشها محشور کن. ادعاشون کمتر از عملشونه. تکلیف ما این بود که در ابتلاء به امام ببینیم چقدر بتونیم یار برای امامون بسازیم که دیگه نگه اندازه این بزها اگه یار داشتم قیام میکنم، یا کارش مثل امام حسین به 72 ستا نکشه، یار داشته باشه، اونم نه تک تک های پراکنده، نه اون مؤسسات پراکنده، نه هیئت های جدا جدا، یک جامعه باید براش بسازیم، جامعه که سطر تا زیلش به هم متصله و همه اراده کردن که اراده ولی محقق بشه. داشتیم رو جامعه پردازی حرف بزنیم و بعد گفتیم اون جامعه که برای تحققش فعلا 12 قرن امام زمان پشت پرده مخفی شده چون شکلش ندادیم، اینقدر گریه کردیم، اینقدر توسل کردیم، اینقدر جمکران رفتیم، اینقدر ختم صلوات گرفتیم، اینقدر نیمه شبان جشن گرفتیم، اینقدر پول دادیم، اینقدر دیگ گذاشتیم، نشد. 7 محور داره، باید در 7 محور خودش رو نشون بده که از علم و پژوهش شروع کردیم آمدیم تا عزت و استقلال. آخرین ویژگیه این جامعه سبک زندگیشه. امشب ما چند دقیقه در مورد سبک زندگی با هم گفتگو میکنیم، اون تا قبلش من یک بلش کن، از شما گله زیاد کردیم این چند شب، بذار خاطر خوش از ما بمونه، بلش کن این صلوات بفرستیم. گفت در خانه اگر کس است یک حرف پس است. 3971 شاگرد میشستن پای منبر امام صادق، بعد میگفت اگه 17 تا یار داشتم قیام میکنم. بعد من رفته بودم توی یکی از سیارات، هیئت داشتن 20,000 تا جوون پاش میشستن، میگفتیم آقا دشمن اومد از قفلت ماها و امثال من استفاده کرد، مسجدی که امام میگفت سنگره است خالی کرد، کرد سرای سالمندان، جوونا رو داشتن میبردن به سمت فساد، هیئت ها گرفتن، به بدبختی گرفتن اینا رو، میرفتن تو مسجد سینه بزنن، این سر صدا چیه بالا پای میپرید، بیرونشون میکرد، مثلا جای دیگه جا نمیشه. به جون کندن چهار تا آدم مثل خود شما که هیچ وقت فکر نکردید که ما آماده میایم اینجور جا میشینیم، کی اینا رو آماده میکنه؟ پس اینا کارمند دولتن، از کجا جون کندن این بچه هایی رو که داشتن میریختن تو دهن نهنگ، اینا گرفتن با هر ضعفی که دارم. منم صد تا انتقاد دارم، اما به من بگید کو ساختاری که تونسته باشه این همه جوون رو نگه داره؟ بعد از جنگ ما بلد نبودیم بچه ها رو نگه داریم. یه جا امنا ارد میدادن، یه جا حاج آقاشون جوون رو قبول داشت، یه جا بالاخره هیئت ها جمع کردن. الان بگید اینجا کجاست آخه ما جمع شدیم؟ در اسلام تنها ساختار مورد تایید مسجده. چرا ما باید بریم بیرون مسجد؟ این همه مسجد 24 ساعت تعطیل، بعد یه مش جوون عاشق انقلاب و فرهنگ و امام حسین باید برن جون بکنن بیرون یه جا پیدا کنن آدم تربیت کنن؟ آخه پس این مسجدها چیکار میکنن؟ والله اگر این مسجدها رو ما فقط یک هفته به مسعود رجوی داده بودیم، امروز 80% مردم ایران زد انقلاب. یک هفته 24 ساعت اینو فعال میکنن. مسجد میسازن چند میلیارد، قبرستون از این بهتره. درش هم بستن، چهار تا آدم خودخواه هم نمیذارن چه استفاده بشه. بعد من به تو میگم آقا شب علی اکبر جوون خودتو نشون بده، کمک کنید به این هیئت. خیلی جون کندین، چی در اومده ازش؟ امام صادق 3971 مقدس داشت، 17 تاشون یار نشد. جامعه پردازی باید کرد. تا امت برای امامت نسازی داشتم میگفتم فرق ما با بقیه امت ها اینه، کار ما از یه جهت آسون تره. امام زمانی نیست حاضر که ما خیلی تو فشار باشیم. حالا هر وقت اومد راحت میریم میخوابیم. یادت شب اول شعر حاج مهدی رو؟ شعر استاد کاظم کاظمی بود. و کسی گفت بخسبید فرج در پیش است، کربلا را بگذارید که حج در پیش است. یا به قول اون شاعر اتفاقا قوم به حج رفته تو را کشته. ما الان یه خوشی داریم، میگیم فعلا امام زمان که نیومده، در حد دعا و صلوات اینا هستیم، ما کاری از ما نمیخواد. لذا همه مباحث مهدویت شده توصیف. صحیح آسمانی میشه، سفیانی اینجوری میشه، بعد اونجا میرن تو زمین. اینکه تو چی کار باید بکنی توش نیست. میگه یه روزی میشه، تو چی کار ده؟ برو زندگی تو اون باری کرد، فقط صبح جمعه یادت نرو یه صدقه برای امام زمانت بدی و برو کارتو بکن. از یه طرف کار ما خیلی سخته. چرا؟ چون تمام عالم چشم انتظارن که بابا پس شما کی امت میشید برای امامتون؟ شما که از همه بیشتر سینه میزنید، تو سر و صورتتون میزنید، من دور و بر نگاه میکنم همه لتو پارن، شما پس چرا امامتون رو تنهاست؟ نه امام ما تنها نیست، ببین چقدر جمعیت داریم، فقط این یه هیئته. اگه امامتون امت داره پس چرا نمیاد؟ یادش رفته، خوابش برده، پشیمون شده، چی شده؟ امت نداره دیگه، شعار نده. حتما باید امام زمان ظهور کنه، ما رو از وسط یه گله بز رد کنه، بعد بگه اگه اینقدر یار داشتم ظهور میکردم. امت سازی نکردیم. گام دوم انقلاب اسلامی که بخواید نخواید ماها زیر خاکیم، رودوش شما جوونا یه بار سنگینی گذاشته و اونم بستر تحقق ولایت عزباست. بسم الله شروع کن. امتحاناش کجاست؟ قرآن کریم میگه سه جاست. امتحان کنید در عصر غیبت که خیلی سخت نشده هنوز کار، امتحان کنید. جاهدو، به سه چیز مجاهده باید بکنید: اموالکم، انفسکم، اهلیکم. همه چیزتون رو بذارید پای این کار. امشب ما رو سبک زندگی میخواییم صحبت کنیم به چند دقیقی، ولی قبلش باید اول تکلیف خودم و بعد شما روشن کنم. اگر الان یک تیم متخصص بیان اینجا جمع بشن بگن ما میخواییم درجه ایمان تک تک اینا رو ارزیابی کنیم، چه شاخصی بذارن؟ نمازش اول وقته، حجاب خانومش، ذکر دائما میگه، کربلا اربعین ترک نشده، چی بذاره؟ امیرالمومنین در این کتاب میگه همه اینا خوبه، ولی اینا شاخص بهترین بودن نیست. شاخص بهترین بودن نیست. این جمله رو میگه: وعلم، بدان، ان افضل المؤمنین، برترین مؤمنین که یعنی یارای امام زمان میتونن بشن. چون مؤمن متوسط که به درد نمیخوره، سیاه لشکر که کم نداشه، امام حسین یار برتر بخواست. وَعْلَمْ أَنَّ أَفْزَلَ الْمُؤْمِنِينَ، برترین مؤمنین یک شاخص اصلی باید داشته باشه، بقیهش میشه فضل. وَعْلَمْ أَنَّ أَفْزَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْزَلُهُمْ تَقْدِمَتًا مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ. برترین مؤمنین اون کسیست که جلوتر از همه از جونش، از مالش و از خانوادش در راه دین میگذره. از این شاخص پایین تر 2 میلیون سال دیگه هم امام زمان نمیاد، خیالت راحت باشه. ما از این تراز کم داریم. یک کسی از بزرگان گفت من دائما میگفتم یا لیتنا کن و من حسین جان، اگر من بودم شهدای کربلا به جای 72 تا میشدن 73 تا. یک مکاشفهی برام پیش اومد، یک شبی دیدم رسیدم به 61 هجری روز عاشورا، جنگ خیلی شدید شده، اذان و گفت نماز، مگه میشه وسط این همین تیر و نیزه نماز خون؟ امام حسین علیه السلام فرمودن که عزیزم تو بیا جلو من وایسا، سپر شو من نماز بخون. تو این نمیگفتی یا لیتانا کندومک؟ فکر کردی اون سعیدی که جلو امام حسین علیه السلام واسه خیلی کم بود، به گرد پاشم نمیرسی. گفت من با افتخار وایستادم، اولین تیر اومد جا خالی دادم، خورد به سینه امام حسین، دومی تیر خالی دادم، از خواب پریدم، گفتم تازه فهمیدم اونا کی بودن. سعید وقتی جلو امامش وایستاد، تیرا همین جوری اومد تو وجودش، با دستش میگیره، با صورتش میگیره. آخرین کلمه نماز امامش که تموم شد، سلام داد، سعید افتاد. کارو ببین، حالا حالو ببین. آقا بالا سرش اومدن، یه جمله گفت که نشون میداد هنوز ته دل شک داره کار درستی کرده، کامل خدمت کرده یا نه. به حضرت عرض کرد که اوفی تو، من وفادار بودم؟ آقا فهمدن بله برو. بینم ما این کاره نیستیم. اما آیت الله العظما اراکی رضوان الله تعالی علیه، اون مردی که در 103 سالگی میرفت جماران خدمت امام 80 ساله ما، فقط دم در دست به سینه میشد، عرض بکرد السلام علیک یا ولی الله، میرفت قم، فرمود یقین دارم اگر امام در کربلا بود شهدای کربلا 73 نفر میشدن. چرا؟ تمام عمرش من نفسهی و مالهی و اهله گذشت. یعنی از اینا باید جمع بشه. آزمونهای ما که هر روز در اختیار ماست. یه دفعه مشکلی تو کشور پیش میاد، باید از مالت بگذری. این که یه تیکه ناچیز میندازی جلوی یه فقیر میری، که این که نشد امتحان پس دادن، با این یه چیز، این تیکه تو به کجا میرسه؟ این میخوای وجدان خودتو ساکت کنی؟ میگه اگر مؤمن باشی عاقل میشی، عاقل باشی میفهمی روز قیامت همه دست خالی هن، مگر کسی که جلو جلو فرستاده باشه توششو. تقدمتن یعنی جلو انداختن. بهترین مؤمن اون کسیست که جلوتر از همه از مالش، از جونش، از اهلش گذشته، داده به آخرت جمع کنه. چقدر سخت کندن از اینا. شب عاشورایی ها اینا، ما نمیتونیم ادعا کنیم ما فهمیدیم این شهدای کربلا چقدر بزرگ بودن. الکی میگی؟ تو از یه پولت نمیتونی بگذری، من از یه مالم نمیتونم بگذرم. اون شب ما به شما گفتیم آقا این بچه ها که یه نفر بیاد از خودش بپرسه آخه به اینا چه ربطی داره، دارن شب و روز جون میکنن برای ما، اینا دولتن چیان؟ این بچه ها برای اینکه خیمه امام حسین که آخرین راه نجات ماست روشن بمونه، دارن همینجوری جون میکنن، کمکشون کنید دیگه. دهم های 10 تومانی درست کردن مثلا یه بخششون، یعنی هر دهم ماهی به عشق امام حسینی که دهم شهید شد 10,000 تومان بده بر. 10,000 تومان توی ما. چه اتفاقی اون شب افتاد؟ من که خجالت کشتم نتیجه شد. بعد این حرفا رو رفتم فکر کردم خب عجیب نیست، علی علیه السلام در نهج البلاغه هم گفته هیچ وقت نگران نباشید، همیشه حق در اقلیت میمونه، همیشه حق در اقلیت. شعار خوب میدن ولی عمل نه. امشبم دوستان عزیز ما بیان تو این هیئت پول جمع کنید برای مشکلات این هیئت، هزینه این هیئت. ما که شب آخره میریم، آزمون مالی آزمون سختی است. دوستان قرآن بخونید، من این کتاب خوندم خیلی خوب بود. نخونین ثواب ببرین، بخونین ببینیم چیه. پوزی داشتن مسلمان ها زمان پیامبر که هی برن بگن که ما یه جلسه خصوصی با پیامبر داشتیم، مثل بعضی ها الان پوزشون هست رهبر انقلاب، ما یه جلسه خصوصی با می اومدن الکی وقت پیغمبر رو میگرفتن، گفتن ما سوال خصوصی داریم. گوش میدی؟ همونجوری که پخش میکن جمع میکنن شما دقت کن. هر کسی میخواست بره بیرون پوز بده، بعد الکی از پیامبر وقت بگیره که من با پیامبر حرف خصوصی دارم، بعد بره بیرون پوز بده. خدا میدونی چجوری حال اینا رو گرفت؟ چرا حالشون هستن گرفت؟ چون یه نفر تو اینا راست میگفت با پیامبر کار داره، اسمش علی ابن ابی طالب بود. تون میومد از پیامبر حرفای درشت سوال میکرد، میرفت بالا. اینا هم میخواستن ادا در بیارن که فردا که پیامبر رفت بگن آقا ما یار جلسات خصوصیش بودیم. خدا حال اینا رو گرفت، یه آیه نازل کرد گفت از این به بعد هر کی میخواد بره با پیامبر نجوا کنه، حرف خصوصی بزنه، قبلش باید یه صدقه بده بره تو. از فردا صبح هیچ کس نیومد، فقط علی ابن ابی طالب هر روز میاد صدقه رو مینداخت میرفت سوالشون که. آیه 13 هم واجب کرد، بعد آبروی اینا کرد که حالا دیگه نمیخواد بدید. آیه 14 هم نصب کرد که خواستم حالتونو بگیرم، انقدر ادعا نکنید. مگه نمیگفتی سوالات مهم از پیامبر داریم؟ چطور شد تا گفتیم پول بدید میگه نیستی؟ نه دیگه، ما فکر کردیم مجانیه اینجوریه. رفتن، فقط امیرالمومنین باز اون روز اومد پول صدقه داد رفت سوالاشو کرد. اول قصه مالی است. در سبک زندگی که میتونه جامعه رو بسازه، رکنی از ارکان، نمیگم مهمترین رکنینه، جامعه باید به گونه خودش رو بسازه که این جامعه نمونه برای رفع نیازهای مالی خودش هیچ احتیاجی به غریبه ها نداشته باشه. میگن تبریز فقیر نداره، منم خیلی وقت رفتم ندیدم. از قدیم یه عده عاقل مؤمن وایستادن پاش، تا میگن فلان مشکل داره میرن کمکش کن راش بندازن. اولین نشانه اینه که آقا کمک بکنیم جوری زندگی خودمون رو بچینیم که در کنار زندگی خودمون حتما مشکلی از جامعه رو حل بکنیم. اسلام عزیز چرا میگه مسلمون شدی باید حق عضویت بدی؟ مسیحی ها باید به ما خمس بدن. میگه تو مسلمون شدی باید حق عضویت بدی. بابا حق عضویت دیگه برای چرا اومدی نماز بخونی پولم بدین؟ باید بدی، چون ما یک امتیم، تشکیلاتیم، باید تشکیلاتمون رو خودمون اداره کنیم. کار کردی، کی زورشو به تو داد؟ خاکش از کجا بود؟ آب بارانش از کجا بود؟ هر چی زحمت کشیدی مال خودت، هر چی هم در طول سال مصرف در شأنت کردی نوش جانت، هر چی پس اندازش بود یک پنجمشو باید بدی. حالا طرف نمیفهمه میگه آقا یعنی چی خمس بدی؟ نمیفهمه دیگه. از سبک زندگی میگم، فکر کردی میخوام بگم چجوری مسواک بزنی خلال دندون کنی؟ این سبک زندگی آخه، سبک زندگی امت ساز یعنی این. وای به حال یک مسلمان در زنجان اگر در ارمنستان یک مسلمانی فقیر باشه. آقا این حرفا خیلی تنده، برو به پیامبر بگو به من چه فرمود. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر مسلمانی هر جای دنیا صبح بیدار بشه خیالش نباشه بقیه مسلمان مشکل دارن، اصلا مسلمون نیست، دروغ داره میگه. آقا خیلی سخت میشه، چون فردام تو ممکنه یه زلی زلزله جنگی مشکلی پیش بیاد و ما یک شبکه ایم. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار. این شبکه مالی اسلام رو بریم ببینیم کیف کنیم. خمس تأمین نشد، زکات تأمین نشد، صدقات نشد، وقف نشد، نذر نشد، هبه نشد، قرض الحسنه حق ندارید بذارید امت اسلام محتاج مالی بیگانگان بشه. یه لحظه اینجا رو نگاه کنید، حالا فهمیدین چرا امام زمان نمیاد؟ ما تو همه چی محتاج بیگانگان. تون گفتم بهتون برنخورد، تو همه چون بیگانگان. از همین کارهای خرد شروع کنید. سبک زندگی یعنی این. جوونا اگه میخواید مشکل بیهجابی، نمیدونم فساد فلان حل بشه، هر یه جوون هیئتی باید یک طایفه رو جمع کن. دایی، عمو، خاله، عمه، پسر دایی، پسر خاله رو تو باید محور بشی. چیکار کنی؟ بریم بگیم نماز شو بخونه؟ نمیخواد. برو با اینا شروع کن همون راهبردی که دین گفته بود ما تعطیل کردیم، صله رحم. یه مدتی بدون که بخوای نهی از منکر کنی احوالشو بپرس، خونش برو، زنگ بزن، تماس بگیر، حالشو بپرس. جلسه کم کم یه جلسه فامیلی درست کنید، بگید هفته یه بار بریم دور هم باشیم، یه جلسه سبک از نظر مالی، خرج و خورج نکن که کسی نتونه بده. یواش یواش که اینا شیرین شد براشون که چه جاله دور هم جمع میشیم، خیلی خوبه. بگو حالا بیاید با هم یه صندوق درست کنیم، مشکلات خودمون رو خودمون حل کنیم، چون خیرش به هممون خواهد رسید، هممون میام سهیم میشیم. بیای 10 تا طرح را بندازیم، کاری نداره. کانونهای فرهنگی خانوادگی، چرا همش میره با غریبه ها کانون را میندازی؟ کانون فرهنگی خانوادگی را بندازید. هفته یه بار دور هم جمع شه، یه مربی بدونه بگه، اون بیاد حرف بزنه، با هم دیگه احبروز کنیم، یه تفریح، یه ورزشی، خدافظ. کم کم اینو ببرید به سمت قرض الحسنه های خانوادگی، کم کم ببرید به خیریه خانوادگی، کم کم به اشتغال های خرد خانگی ببرید جا. بعد از مدتی خواهید دید همه اون چه که نگران بودی اصلاح میشه. میگم ببین این حزب اللهی اومد همه رو درست کرد، یک قرون از جیبت ندادی، همه رو آوردی پای کار. اون چیزی که فراموش شده، اینقدر تو اینترنت سرچ نکن، لایف استایل، لایف استایل، همین صله رحم ما حل میکرد. مگه نفرمود صله الرحم تزید و فرزق؟ هی تو میگفتی چه ربطی داره، ما میریم مهمونی میشینیم حرف بزنیم میخوریم، چجور رزقمون زیاد میشه؟ رزق اینجوری زیاد میشه. علی علیه السلام در نهج القرآن میفرماد بزرگترین پشتیبان هر انسانی عشیرش. از دست ما گرفتن. سبک زندگی غربی میگه خودت، خیلی اهل دقت تو این جلسه زیادن، بابا وام ازدواج خیانته. الان چاره ای نیست، اساسش خیانته. میدونی چرا؟ اسلام میگه اگر میخواهید همه چیز رو اصول باشه، بر اساس الگوی نیاز شما رو به هم وصل کردم. بچه باباشو نیاز داره، بابایه به بزرگ شدن بچهش نیاز داره، اصلا پیریش بشه نیاز. من شما رو به هم وصل کردم رفقا، قدیم نه 500 سال پیش عهد دایناسورا، وقتی من بچه بودم اصلا نه خبری از وام ازدواج بود، نه وام اشتغال بود، نه وام مسکن بود. چی بود؟ انقدر این صله رحم براشون مهم بود و جدی بود، طایفه دائما دور هم جمع می شدن. بعد مردای فامیل که دور هم بودن یه دفعه می گفتن که این حسن جواد، یعنی حسن پسر جوادم، پشت لبای سبز شده، یعنی وقت زنش. اون میگفتش که من دم مغازه بهش کار میدم. اونم گفت بالای خونه ما دو تا اتاق خالی بیاد اونجا. خانما میریختن دوشک و جهیزیون آماده میکردن، میشد یه عروسی خوشگل مرتب بدون وام ازدواج. چرا؟ چون فردا نوبت پسر اون یکی بود، فردا نوبت. این فرهنگ کثیف غربی اومد گفتش که نمیخواد، میخوای ازدواج کنی بیا من بهت وام میدم. حالا تو دیگه احتیاج به بابات هم احساس نمی‌کنی. خودم وام میگیرم میرم مغازه میگیرم، خودم وام میگیرم میرم ازدواج وام میرم. بعد میری انجام میدی، تو قسطاش گیر میکنی، دیگه اصلا بابا ننت که هیچی، همسرت هم نمیبینی. اینا رو بچسبید. وقتی طایفه اومد وسط، اینها پولهای خوردشون به اندازه یک بانک ارزش افزوده برات میاره. این مغازه داره، اون ماشین داره، اون خونه داره، این زمین داره، این تخصص داره، این تجربه داره، این ارتباطات داره، این فامیل، تمام نیاز فامیل رو بر می داشتن از رو زمین. والله وام ازدواجی نبود، وام مسکنی نبود، وام اشتغال نبود. برید از بزرگترها این جلسه بپرسید. یه دفعه ما رفتیم رو الگوی غربی، خوشحال. چه اتفاقی افتاد؟ حالا من احساس نیاز به هیچ کس نمی کنم تو خانه بودم، خودم میرم وام میگیرم کارش انجام. بعد وام نمیده علیه حکومت میشوریم. آقا به جوان میگم 30 چند سال تو چرا ازدواج نکردی؟ میگه خب وام نمیده. چی جالب. من میگم جالب، اون براش منطقیه، من نمیفهمم یعنی چی. یعنی چی وام ازدواج رو ازدواج نکرد؟ تو این فک و فامیل نداری؟ نداری دیگه، تک شدی، تک شدی، تکیه کردی به دولت، دولت هم رفت پول نداره پشتت خالی میکنه، میخوری زمین. بعد ازدواج که دیر میشه فساد بیاد، فساد یا همین جوری مثل بازی دومینو آسیب‌های اجتماعی میاد. بعد دوباره میریم یه سازمان میسازیم آسیب‌های اجتماعی رو حل کنیم، برای اون سازمان و کارمنده و ماشینش و اینا کلی میلیارد پول میدیم. من در یک سیاره رفتم این مجموعه که به فقرا قرار بود کمک کنه، کمیته امداد بود اسمش، قدیم قبل از این آقای فتا ما رو دعوت کردن سخنرانی کنیم. کجا؟ یکی از گرونترین نقاط شهر شمال تهران، یک ساختمونای درندش ساخته بودن، اینجا کمیته امداد است. یکی از سیارات بود. من رفتم داخل شدم، دیدم مثلا دیگه صحبتم نمیاد. از جلوی سلف سرویسشون رد شد بدم روزی سه نوع منو غذا دارن هر چی دلش خواست انتخاب کنه، چقدر ماشین، چقدر کارمند، ال سی دی، مبلمان فلان. گفتن خب آقا در خدمتیم. گفتم نه ما در خدمتیم. گفتم من اصلا نمیاد صحبتم. گفتن چرا؟ گفتم باور کنید من خودم سرم تو حساب کتابه. همین ساختمان‌ها رو بفروشید، کارمندا رو مرخص کنید، ماشین و امکانات و پول آب و برق و نگهداری رو تقسیم کنید بین مددجوی کمیته امداد، همشون پولدار میشه. اساس سبک زندگی برگشت به اصالت‌های دینی است. خانواده، فامیل، عشیره، برگردید جوونا. حالا حزب اللهی که میره قرم میزنه وای حجاب چرا اینجوری، من دو سال پیش اومدم زنجان وضع حجاب اینجوری نبود، اصلا باورم نمیشه. این همه شهرها رو من میگردم اصلا نمیتونم بفهمم. صد بار تو این چند روز خواستم برم آقا رو بگیرم صورتشو ببوسم بگم والله من اهل نهی از منکر نیستم، یه خنگی دارم، یه سوال برام پیش اومده از این که اندام زنت رو همه چشما دارن نگاه میکنن لذت ببرن اذیت نمیشی؟ بعد یادم اومد که یه بار بهشون گفتم، یکیشون گفتم، گفت چه اشکالی داره، چه سخت میگیره. آره اینا رو چرا درست کردی؟ بابا برگردید به عشیره. مگه این یا خاله تو یا دختر عموی تو یا خب بیا تو طایفه درستش میکنین. دوباره برای حجاب دختر من میرن ستاد میسازن، وزارتخونه میسازن، پس من مردم. بله وقتی طایفه دور شد، ببین طایفه چش تو چش به هم میشدن، نمیشد این کارا رو بکنن، شد شهر، این رفته اون بر برای خودش هر کار دلش خواست میکنیم. بعد کم کم حیام کرد، حالا با هم که جمع میشن براش مهم نیست. سبک زندگی جامعه‌ای که امام زمان رو میتونه تحمل کنه از اینجا شروع میشه. برگردید به اصالت‌های اسلامی. خانواده، خانواده، خانواده. سوره تحریم: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. آی مؤمنین، یعنی آی مدعیای شعار بده، برید خودتون و خانوادتون از اون آتش جهنمی حفظ بکنین که هیزمش آدمها و سنگها هستن. چه آتیشیه که از سنگ میکشه بیرون. علیها ملائکتون شدادون غلاز. یک ملائکه بدخلاق تندی بالا سرش بایستدن که سر سوزنی تعارف نمی کنن بکیس. لا یعصون الله و امرهم. خانواده، خانواده. خب اگر ما بتونیم در این نگاه برگردیم به سبک زندگی، یواش یواش ایرادایی که پیدا کردیم بهش افتخار میکنیم هم رو میشه. مثلا سبک معماری ما، مسجد بیسازه سنگ رومی به کار ببره، خب اینو باید گل بگیری آدمشو که نمیفهمه سنگ رومی تو این کشور چه خیانتیه. چرا؟ چون 2000 سواد معماری اسلامی نداره. که شیخ بهایی پل ساخته تو دل رودخونه چند صد ساله، گفته هر چی آب به این ستونا بخوره قوی تر بشه. یک متر آهن توش به کار نرفته، یک متر. حتما توتون هست بچه‌ای که معماری خوندن، از وقتی ما بدبخت شدیم که بتن و آهن وارد معماری ما شد. تو تخصص نداری، میگه چه ربطی داره، برو بخون تا بفهمی چی. از وقتی آهن جای چوبو گرفت، از وقتی سیمان اومد جای این بسو، خیلی پیچیده است. حالا معماری خونه ما ببین چجوریه. قدیم در عرض و طول خونه رو گسترش میداد چون میخواست زندگی کنه، الان در ارتفاع میره چون میخواد پول در بیاره فقط. و اگر تو بری تو 300 متر دو طبقه بسازی، میگه چقدر نادانی، تو 300 متر میتونستی 18 واحد در بیاری، از هر کدوم اینقدر بخوری. و هر چی بهش بگی حالا اون پول رو بخوریم، وقتی تو این خونه زندگی نمیشه کرد، افسردگی میاره، همه بدبختی‌ها رو میاره. خب میخوام چی کار کنم؟ بعد 10 برابر اون پول خرج بکنه برای درمان آسیب‌های اجتماعی ما. آسیب‌های اجتماعی ما. سبک زندگی یعنی برگردید. ما نمیتونیم ما مدل غربی خونه بسازیم بعد بگیم اللهم انی اسالک الامان یا من. برو بابا تو این خونه ها روح مناجات نمیاد، نمیاد. چون مسجد عباس قلی خانتون رو بریم ببینین، اصلا آدم میره توی میخواد بپره رو مهر، قد حال عبادت داره. بعد مسجد برای ما میسازه پست مدر، آدم فکر میکنه اینجا گیتاری باید بزنی، حرکات و موی چی آخه ساخت. بعدم میگم این چقدر خرج کردیم معماری. بذار من یک نکته برای تو بگم از منزل. در همه فرهنگ ها به خانه میگن سکونتگاه، سکونتگاه بشری. چرا میگن مسکن؟ یعنی محل سکونت. سکونت یعنی چی؟ آرامش. یعنی خونه با این شاخص ارزیابی میشه. اگه اومدی تو دیدی زن و بچه آرامش دارن، اینجا واقعا مسکنه. وگرنه یه طویله مدرن ساختی. این حرف یک دانشمند اروپاییست، میگه امروز ما بشر غربی تنها در طویله های مدرنی که با شماره از هم جدا میشوند زندگی میکنه. خونه یعنی آرامش، مسکن یعنی مامانت، آبجیت، ناموست تو خونه بی حجاب بگرده، مهمون نامحرم داشته باشی، صداشو نباید بشنوه. الان در واحد تو وا میکنی تا فیا خالتون خونه میزنی. طرف بگه من تو اتاق خواب با خانمم حرف بزنم، همسایه فردا صبح میگه راستی سر بچه‌تون حرف زدن درست شد؟ مساله نازک بذار که این خونه ساخه. بچه میاد چلنگ تخته بنزه بشین سر جات، پایینی ناراحت میشه، تلویزیون رو کم کن بغلی ناراحت میشه. این شده. این کجاش آرامش داره؟ پارک هستن مگه ما تو فرهنگمون داشتیم؟ چون اومده مسکن رو خراب کرده، بعد دیده ای وای همه دارن به جونم میپرن، گفته نه برید تو پارک، برید تو پارک مثل ببایی بریم بچرین تو چمنو. خونه یعنی آرامش. کجاش آرامشه؟ معماری اسلامی رو مطالعه کنیم. در خونه رو روش فکر میکرده. عزیزم من رشتم بوده، ما درس خونده ها عقل نداریم، قدیمی ها بی سواد بودن و عاقل. خونه میساخته، در خونه‌ش رو فکر کرده. دو تا کلون میذاش، یه دونه رو میزدی صدای زخیم میداد، یکی صدای نازک. به اهل منزل میفهمون پشت در مرد یا زن. اگر زن مرد نره در رو واکنه نامحرم. اگر مرد در رو که وامی کردی، اگر چهار تاق در رو وامی کردی، هیچی از خونه دیده نمیشد. اول یه هشتی بود، هشتی سکو داشت. مهمونی که بخواست 10 دقیقه با تو کار داره، همونجور رو سکو میشستی، چایی بهش میدادی، صحبت میکرد میرفت. اگه میخواست یه روز بمونه و غریب و نامحرم بود، یه بیرونی داشتن، یه اتاقی با همه امکانات که هیچ دیدی به خونه نداشت، هیچ صدای خونه نمیرسید، همونجا تو هشتی میرفت، اونجا قشنگ پذیرایی میشد. میخواست حالا بیاد تو خونه، از هشتی راهروی باریک طولانی ساخته بود که تا این بیاد خانم حجابشو قشنگ رعایت کرده، همه چی پوشیده شد. زن و بچه آرامش داشتن توی خونه. الان مادرت میخواد تو آشپزخونه غذا بپزه، نمیدونه با دندونش چادرشو نگه داره چیکار کنه، بعد تو میگه ببین چقدر خوب شده، 200 متر خونه رو کوبیدیم، 16 واحد در بودیم، اینقدر سود کردیم. بعد آسیب‌هاشو ببین، بی حیاییشو ببین، از اعصاب خردنیشو ببین، سبک زندگی یعنی برگردید به اصالت‌ها. ما باید صادر کنیم، ما باید خانواده محوری رو صادر کنیم، خانه اسلامی رو صادر کنیم، بازار اسلامی رو صادر کنیم. تمام بازارهای ما در ایران و کشورهای واقعی اسلامی درشون به مسجد جامع باز میشد. یعنی اذان پاشو بیا دنیا طلب نشی بر اینجا. یعنی آخوند جامع بازار رو داشته باش. به کی داری فقه میگی؟ اینا باید بشنوه. بگذاریم. من دو تا کتاب امشب آوردم معرفی کنم و دیگه شب عاشوراست، بعد بریم روزه بخونیم. دوستان عزیز، مخصوصا که جوانایی که انشالله یا فرزند کوچیک دارن یا خدا انشالله نصیبشون میکنه، دو تا کتاب خیلی خوب آوردم معرفی کنم. تعجب نکنید، بذارید روزهای امام حسین معرفت پایه بشه. یکی تربیت دینی کودک از یک اندیشمند بی‌نظیری که ما قدرش رو ندونستیم رفت، آیت الله حائری شیرازی، اعجوبه این مرد. فقط یه جمله از ایشون براتون میخونم. بحث استعمار که یادتونه براتون مشرح کردن، ایشون میفرماد استعمار یعنی تعطیلی فکر، نه به آن معنا که اجازه ندهند شما فکر کنین، بلکه به آن معنا که فرصت ندهند شما فکر کنین. استعمار نو، استعمار رسیدن به جواب قبل از رسیدن به سوال است. ایشون در یه جایی میگه کاری که استعمار با ما کرده اینه که پشت سر هم برای ما حل المسائل فرسته که ما فکر نکنیم، یه اینتر بزن جوابش تو اینترنت. کتاب بسیار خوبی برای تربیت کودک، خیلی قشنگ، ادبیات بسیار جذاب و پر از مثال و فصلها بسیار کوتاه، بعضی فصلاش نیم صفحه است. یکی هم این کتابه، شخصی 60 پرسش اعتقادی. واقعا سخته، بچه های امروز سوالات خیلی جدی دارن، مخصوصا با جنگی که روی اینا درست شده. اون انیمیشن خدایی که حتما بعضیتون خبر دارید، میاد ظاهر میشه میگه من خدام، بعد دقیق ترین شبه ها رو با سند ما برش بچه ها میخورونه. این سعی کرده با ادبیات بسیار قشنگی 60 سوال بسیار مهم اعتقادی جوان و کودکان رو همین 4 5 ساله و 7 8 ساله ها رو قشنگ جواب بده. مال سید رضا طباطبایی، اینم که مال آیت الله حائری شیرازیه. اما کربلا وقتی نخواستی امت امامت بشی، جوری میاد وسط میدان امتحان که حتی رفته باشی خزیده باشی یا کجا قایم شده باشی میکشتت بیرون، میکشتت بیرون. چرا؟ چون ما در منطقه امام حسین بی‌طرف نداریم، باید وضعت رو روشن کنی. حالا اگر واقعا بجنبی عیب نداره، دیرم که بیای دستتو میگیره. وهب کی بود؟ یک مسیحی بود، مادر مسیحی، خودش مسیحی، همسر مسیحی، 4-5 روز عروسی کرده. امام حسین اومد دید یه خیمه رفت، دید یه مادریه، سلام این خیمه کیه؟ وهبه. خب اینجا چه میکنید؟ رفته دنبال کارا. مشکلی ندارین؟ چرا؟ آب نیست. حضرت یه اشارهی کردن از خاک چشمه جوش. بعد فرمودن پسرت اومد سلام برسون، بگو امام حسین مسلمونا گفت اگر دوست داری بیا یاری ما. یه مسیحی اومد. مادر جان عیسی اینجا بوده؟ نه. چطور؟ این چشمه کجا اومده؟ گفت یکی بالاتر از عیسی اومده بود. چیزی نگفت. چرا؟ گفت به وهب بگو اگه دوست داری داریم میریم بیا. جمع کرد بره. همسرش گفت منم میام. ای نو عروس؟ بله منم میام. مادره گفت منم میام. اومدن کربلا. برای یار امام حسین شدن عیسی خیلی مقدمات نمیخواد، ارادت میخواد. اومدن شدن مایه افتخار دیگه. وهب کشته شد، شهید شد. زن عمود خیمه رو عروسه کند، حمله کرد جلوی جنازه شوهر، خودش هم شهید شد. سر بچه رو جوون رو قطع کردن، پاره کردن، گفتن بذار دل مادرش رو بسونید، پرت کردن جلو مادرش، سر رو برداشت بوسید، چرخون، گفت چیزی که برای امام حسین دادیم پسته میگیریم، پرت کرد اونا رو کشت. این طرف رو ببین، از اینا چند تا زهر عثمانی مذهب بود، اصلا فرار میکرد از امام حسین، هر جای امام حسین اتراق میکرد میرفت اون ورتر که چش تو چش داشت، انگار آمادگی داشت. بالاخره امام حسین اصلا رفتن سراغش، یعنی پیک فرستادن، جواب منفی داد. زنش گفت خجالت بکش مرد، پسر دختر پیغمبر فرستاده دنبال جونه که بالا نمیاد، لاغل برو تو خیمه ببین چی کار داره. از خجالت زنش پاشد اومد. عجب خانواده. میگه رفتنی با اکراه میرفت، برگشتنی با اکراه میومد. اومد گفت زن طلاقت دادم، برو. چی شده؟ من عاشق شدم. یار امام شدن خیلی کار سختی نیست، یه تلاشی میخواد، اونم اراده کنه تمامه. اما فردا رو برات بگم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. احیای امشب خیلی خوبه، چون امشب هیچکی نتونست بخواب، ما هم همراهی میکنیم. مکنه ای صبح طلوع، عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. نکنه ای صبح تو طرف تا عصر عاشورا اومد، لحظات آخر رفت سراغ امام حسین گفت یا ابن رسول الله روز اولی که با دست دادم یادته؟ آره. چطور؟ قرار شد تا وقتی به دردت بخورم وایستم. خب بله. آقا الان من بمونم یا نمونم که شما رو میکشن. خب پس من دیگه میرم با اجازت. برو. رفت بدبخ شد. شب خیلی سختیست برای ماها، برای اصحاب امام حسین شب عروسیه. گفت خیمه تنظیف رو انداختن، تو صف وایستادن یکی یکی نظافت کنن، فردا میخوان کشتشن. بعد یکی از اینها شروع کرد شوخی کردن تو 40-50 سالگی، گفتن بابا ما یه عمر با تو رفیقیم، شوخی نمی کنن. شب آخری گفت دیگه چه شبی بهتر از این، آقای من بهشتم هم به من نشون داد، تموم شد دیگه، چه قصه ای داری. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه روزه‌ایه، من دلم مونده این چند شب شما خیلی خیلی دست ما رو تو روزاتون گرفتی، منم میخوام این روزه رو تقدیم کنم ایشالله به امام زمانی که امیدوارم گوشه کنار این مجلس بشینه چند قطره اشک بریز. همه داستان‌های عاشورا امشب تو دل گوینده و مداح میاد، خیلی آدم حیرت داره چی بگه آخ از روزه امشب. من یکی میخوام بگم، امروز تاسوعا بود، قصه شو دیشب تو روزه شنیدید دیگه، امان نامه و چه و چه و اینا. خب بچه ها ترسیدن، بعد دیدن نه عمو امان نامه رو پاره کرد کوبید تو صورت طرف. امشب اول فضل عباس دور خیمه های زینب کبرا و زن و بچه قدم میزد، نگهبان دیگه، شیر کربلاست، اصلا صدای تق تق چکمه‌اش میاد، بچه‌ها راحت میخوابن، آخرین شبه که راحت میخوابن دیگه، فردا کسی خواب نداره. ابوالفضل عباس داشت دور خیمه میچرخ، یه دفعه احساس کرد یکی داره تعقیبش میکنه نیمه شب، سردار دیگه آموزش دیده، در یه لحظه پشت یه خیمه رفت برگشت ببینه کیه تعقیبش میکنه، دید اه عمه ساداته. من قدم میزنم شما بخوابین، برای چی تو بیابونی خواهر جان؟ زینب فرمود عباس جان اومدم ازت تشکر کنم، شنیدم برات امان نامه آوردن رد کرد. امشب از این قصه ها داریم. مسلم ابن اوسجه میگه من داشتم قدم میزدم از کنار خیمه زینب کبرا سلام الله رد شدم، دیدم داره با یک نگرانی با امام حسین حرف میزنه، میگه داداش خیالت از این یارانت راحته؟ جانه میذارنت فردا؟ گفت زدم تو سرم دویدم سمت خیمه حبیب و ما ادراک ما حبیب. گفتم پیرمت بلند شو، خاک عالم به سر ما شد. چی شده؟ دختر علی هنوز به ما مطمئن نیست، دل نگرانه، چی کار کنیم؟ گفت نگران نباش، برو بگو همه اصحاب جمعشن جلو خیمه ما. اصحاب اومدن، چند تا از بنی هاشم اومد، عرض کرد نه شما که سرور مایید، شما برید، فقط اصحاب وایستاد مثل خیمه امشب شما. گفت رفقا دختر علی هنوز اطمینان به ما نداره، ببینم امشب چی کار میکنه. دسته رفتن جلوی خیمه زینب کبرا که بگن آقا جون میدیم. اینجا بود که با هم تعهد کردن فردا تا یه نفر از ما هست یک نفر از بنی هاشم نمیذاریم بره میدان، نگران نباش. زینب کبرا دعاشون کرد رفت. اما فردا چجوری این بچه ها تا صبح؟ من نمیدونم واقعا. بهت بگن عزیزم فردا بابات میمیره دیگه، کارش تموم، چی کار باید بکنی؟ همه رو میشد ساکت کرد، زینب رو نمیشد. یه تسلای عمومی داد، دید زینب رو نمیشه، خصوصی گفت بیا بریم تو چادرت کارت داره، پرده رو انداخت، شروع کرد استدلال کردن. آخه برای عاشق آقا جون استدلال نمی کنه. گفت خواهرم چرا اینقدر بیتابی؟ گفت خب تارم تو رو دست بیدم. فرمود جدم از من بهتر بود رفت، مادرم از من بهتر بود رفت، پدرم از من بهتر بود رفت، داداشم حسن از من بهتر بود، همه رو سب کردی. گفت میخوای جواب استدلال تو بدم؟ جدم رفت دیدم تو هستی، گفتم هست. بابام رفت، مادرم رفت، خواهرم رفت، گفتم عیب نداره حسین است. فردا تو بری کی هست؟ حالا بذار من زینب برات بگم، یه روز تو خونه نبودی، من کنار بستر مادر پهلو شکسته بودم، یه دفعه گفت دختر برو از اون پشت یه بغچه‌ست بردار بیار، گفتم شاید لباس نو میخواد تنش کن، باز کردم دیدم ای داد کفنه، در آورد گفت ببین اینو فردا میدی دست بابات، منو کفن کن. چشم. این دومیم 21 ماه رمضان میدی دست داداش حسنت، باباتو کفن کن. این آخریم چرا آخری؟ آخه داداش حسینت کفن نداره. هلا هلا.